آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. من عاشقم، من عاشقم، باید که تدبیرم کنی. دیوانم، دیوانم، آهید و زنجیرم کنی. دل بسته این خانه، یک بار تسخیرم کنی. گرچه ز خود شرمنده ام، جبران تقصیرم کنی. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم. سوزد دلم، سوزد دلم، در آرزوی کربلا. پر پر زند مرغ دلم، در جستجوی کربلا. از هجر رویت یا حسین، این جمله را آموختم. از بس که گفتم یا حسین، آتش گرفتم سوختم. من از حسین دم میزنم، آتش به عالم میزنم، آتش به عالم میزنم.
روز بخیر میگم به شما مخاطبان محترم شبکه رادیویی اقتصاد. امروز با بخش اول برنامه های این شبکه با شما بودیم، با برنامه هایی که حالا یادآوری میکنم روایتی از یک بیعت رو داشتیم و پس از اون نشان آبادی رو شنیدید. امروز ثروت خاموش رو در ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد شنیدید. در ساعت 9 کاربلد رو تقدیمتون کردیم. طبق معمول روی خط اقتصاد حدوداً 115 دقیقه این برنامه به صورت زنده و مستقیم از ساعت 10 تقدیم شما عزیزان شد. از حجره تا خاکریز هم که برنامه ایست با مخاطب خاص خودش که تقدیمتون شد. امیدوارم که از برنامه های این بخش استفاده کرده باشید. یادآوری کنم شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون هر لحظه و هر زمان شنونده برنامه های این شبکه رادیویی باشید. جهت اعلام نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون پیرامون برنامه های رادیو اقتصاد میتونید با شماره تلفن 2786-2098 در طول شبانه روز تماس بگیرید. و اما آخرین برنامه از برنامه های این بخش عنوانش هست روایتی از یک بیعت که در این فرصت از رادیو اقتصاد میشنوید.
صلى الله عليك يا أبو
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی قصه فراق و جستجوست، داستان دقیق حسرت ها و خیرت ها. این مجموعه پیشکشیست به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، تکیه ای از جنس نور، تکیه ای برای بیعت دوباره با تمام آدم ها و چیزهایی که فراموشش کرده بودیم، تکیه ای که میتونه معجزه کنه. فقط کافیه قرین واژه بیعت بشی و در راه درست پیمان ببندی و به عهدت وفادار بمونی.
باید کاری کنی. چگونه مرهمی بر دل شکسته آنها بگذاری؟ نکند دختری ابن ابی طالب بیقرار و بیتاب باشد و من آسوده. نکن. باید این آتش و آشوب را آروم کنی. باید سراغ حبیب ابن مظاهر بروم. باید یاران حسین را گرد هم آوری تا دل زنان این سرزمین قرص شود. باید با حسین باز بیعت کنیم، با صدایی رساتر از همیشه، با کلامی راسختر از همواره. باید رجز بخوانیم و فریاد ما را به گوش دوست و دشمن برسانیم. باید قریب آشنا بداند تزلزل جایی در قلبهای ما ندارد. ما جانفدای حسین هستیم. ما سایه سر زنان بنی هاشم را رها نمی کنیم مگر به مرگ. حبیب کجاست؟ باید به سراغ او برم.
نشسته بودم داشتم یکی از چراغ قوه های بزرگ تکیه رو درست می کردم، همون که سال اول برای زمانای اضطراری گرفته بودیم. دیدم باتریاش خراب شده، به اصطلاح سولفاته شده. ارمیا رو صدا کردم تا بره از الکتریکی محل دوتا باتری سایز بزرگ بگیره و دوتا چراغ قوه بزرگ دیگم بگیره. اسم دوتا چراغ قوه تولید داخلم روی کاغذ نوشتم دادم بهش. گفتم از همینا باشه، جنسشون خوبه، ایرانی هم هست. جایگزین دیگه هم خواستن معرفی کنن حتما با من یا جلال چک کن. خارجی هم پیشنهاد داد بی برو برگرد رد کن، حتما ایرانی میخوای. ارمیا کاغذ از دستم گرفت و گفت آقا امیر نمیشه فردا یا بعد از ظهر برم؟ آقا جلال یه کاری به هم سپرده که باید قبل اومدنشون انجام بدم و میترسم ناراحت بشن اگه نرسم انجام بدم. گفتم ارمیا جان این کارم مهمه، نگران نباش. گو اگه تو راه یا نزدیک تکی دیدمشون چی بگم؟ تا بخوام چیزی بگم خودش در اومد که میگم آقا جلال دارم میرم دنبال نور. ارمیا اینو گفت و روونه شد و من در تاریخی که روزی باید باز می ایستاد از رفتن، محو شدم در روان شدن مشتها پی آب.
مکان کربلا، زمان چهارشنبه هشتم محرم الحرام سال 61 هجری قمری. آب در این روزها با تاریخ همداستان است. شرمساری تاریخ به آب هم رسیده است. هر لحظه آتش در خیمه ها افزون می شود. امام علیه السلام برادرش عباس را به همراه عده‌ای شبانه روانه کرد تا مشک‌ها را پر آب کنند و چنین نیز شد. امام همچنان بر بازگشت عمر سعد بر مدار انصاف و حق امیدوار است و در همین روز فرمودند ای پسر سعد، آیا با من مقاتله می کنی و از خداوند هراس نداری؟ و ابن سعد گفت ای حسین، اگر از این گروه جدا شوم، خانه‌ام را ویران می کنند و انبارم را از من می گیرند و من بر حال افراد خانواده‌ام از خشم ابن زیاد بیمناکم. و حضرت فرمودند تو را چه می شود؟ گمان می کنی که به حکومت ری و گرگان خواهی رسید؟ به خدا سوگند چنین نیست و به آرزویت نخواهی رسید. و در همین روز هشتم محرم سال 61 هجری قمری بود که تاریخ سخنانی از امام با یارانش را چنین ثبت کرده است: ای بزرگ زادگان، صبر پیشه کنید که مرگ جز پلی نیست که شما را از سختی و رنج عبور داده و به بهشت پهناور و نعمتهای همیشگی آن می رساند.
به خودم یادآوری میکنم که وقتی ارمیا اومد بهش بگم که حواسشون باشه وقتی از این وسایل باتری خور استفاده نمیکنن باتریاشو درارن تا اینجوری سولفاته نشه، اسرافم نشه. شیشه جلوی چراغ قوه رو درآوردم تمیز کنم، گرفتمش جلو نوری که از پنجره بالای در ورودی تکیه میریخت داخل تا لکاشو خوب ببینم و حسابی برق اندازمش. از اون ور شیشه تمیز چهره جدید دیدم، ساعتو نگاه کردم، دیدم هنوز زوده برای رسیدن مهمونای غریب و گذری. ابراهیمو که این روزا کارش شده بردن و آوردن مهمونای ویژه و عزیز تکیه نور صدا کردم و ازش پرسیدم ایشون کیه، میشناسیش؟ ابراهیم گفت آره اسمش سعیده، من نمیشناسمش ولی شنیدم که داشت با آقا جلال حرف میزد و میگفت پارسال یه چیزی نذر کرده برای تکیه، حالا حاجتشو گرفته اومده نذرشو ادا کنه. دیگه متوجه نشدم چی بود و از کجا اومده بود دقیقاً. ابراهیم اینا رو گفت و منتظر نموند که من چیز دیگه ای بگم، رفت. بهش گفتم ابراهیم رفتی در رو ببند، این انرژی هدر میره. بچه ها هم کولر رو روشن میکنن هم در رو باز میذارن، نمیشه که. صدای بسته شدن در که اومد برگشتم برم بشینم که دیدم صدای یه نوحه قدیمی میاد. نوحه قدیمی که منو برد به اون سالایی که آسد مصطفی بعد روزه هر روزه خونه خانم جون تو حیات خونه دم میگره.
بوی بهش میوزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو. حسین جان رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل آجان کربلای تو. اجر هزار عمره و حج در طواف تو بایست. آقا ای مرغب و صفا به فدای صفای تو بایست. تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین. آه آقا، تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین. فردا خداست جل جلاله جزای تو.
ابراهیم صدام کرد و تا چشم باز کردم همون چهره جدید و کنار ابراهیم دیدم. ابراهیم داشت میگفت ایشون آقا امیرن، یکی از بانیان تکیه، بفرمایین با ایشون حرف بزنین. گفتم آقا بفرمایین، خوش اومدین. اسمش سعید بود، بار اولی بود که اومده بود تکیه نور. گفت اومدم نذرم رو ادا کنم، تعارفش کردم بشینه. ابراهیم رو دیدم که موقع رد شدن از جلوی آقا منوچهر، خادم همراه و همیشگی تکیه نور، بهش اشاره کرد که برای سعید چای خورما بیاره. سعید شروع کرد تعریف کردن. دستم تنگ بود، با بدبختی یه زیرپله اجاره کرده بودم و یه کلید سازی را انداخته بودم که زنم مریض شد و من موندم و دوتا بچه کوچیک و شیطون و یه کار پا نگرفته و کلی بدهی و قرض و خرج خونه که هر روز سنگین تر می شد. گفتم بازی روزگاره، این بارم با من بازیش گرفته، زندگیم هر روز سخت و سخت تر می شد. دست به دامن مادرم شدم که برام دعا کن و دعا کرد. آقا دعای مادر مستجابه، بی برو برگرد مستجابه. مادرم گفته بود کدوم مادره که نخواد آسایش بچهشو ببینه، نظر تکیه نور می کنم برات. یه سالی گذشته از اون موقع، زنم بهتر شده، کار و کاسبیم ای بدک نیست، خدا رو شکر راضیم، چکاپ پاس شده، روزیمون انگار بیشتر شده، حالا من حاجت روا اومدم نظرم رو ادا کنم. آقا منوچهر از در وارد شد و یه سینی حلوا دستش بود. از همونجا گفت خیراته، خانم محمدی داده، مثل که کار بیمه دخترش درست شده و بیمه بالاخره حکم به رفع اینا داده و سوابق بیمه‌ای اون روزایی که دختر ساده بدون بیمه کار میکرده رو محاسبه کردن، جریمه‌ش هم از کارفرما گرفتن. این حلوا رو نظر تکیه نور و مهموناش کرد. خواستم بگم آقا منوچهر حلوا رو بذاره یخچال تا بعد اومدن مهمونا بیاره، یاد حرف خانم جون افتادم که میگفت حلوا رو نباس بذاری داخل یخچال، بیات میشه، از دهن میفته. گفتم آقا منوچهر بین برای بچه های هیئت که چرخوندی، مابقی رو ببر اون ور پارک، اون ور چهار را، برای اون سالمندایی که معمولا این موقع ها میان بیرون واسه هواخوری، ثواب داره. اینجا که به هر حال هممون دستمون میرسه به اینجور چیزا، هر روز یه نفر به هر حال نظری داره دیگه. سعید کلیدساز زیر لبی گفت خدا رحمت کنه رفتگانو، اسم تکیتون نوره، الهی نور به زندگی زنده ها و روح امواتتون بباره. الهی همون جور که گره کار من وا شد، گره زندگی همه باز بشه. آقا منوچهر که خم شده بود تا حلوا رو به سعید تعارف کنه، گفت حل شدن مشکل شما یه نشونه است، نظر یه بیعت دو طرفه است. سعید حلوا رو گذاشت تو دهنش و گفت به نظرم راه اندازی تکیه‌ام یه جور پیمان و بیعت.
میزانی هستم، علی اصغر میزانی از بروچه، سنف توشکاران بروچه، حسینیه بروچه، به نام حسینیه جانساران عبادالله اسمش، یعنی هر که بیاد اونجا داخل حسینی به جانسار امام حسینه، به این عنوان جانساران گذاشتیم اسمشه. سرچ حیعت، سرچ حسینی، همه اینا مربوط به خودمون و خودمون خواهدشو میدیم. حسینی هم بزرگی، الان شبا حدود 2000 نفر بیشتر جمعیت میریزه اینجا، چون بزرگه. یکی تکیه خیلی خوبی داریم، تکیه هم بستر بروج رمگه، آداب و رسوم به خصوصی داره، یعنی هم عزاداریش هم تکیه بردنشو با شعرهای دیگه خیلی تفاوت داره به این صورته. و خودمون خدمتگزارشون، اخوانم خدمتگزار حسینی هم. حسینیه، ما الان نوسازش کردیم اما یه سابقه 70 ساله داره، شاید تا 3 سالم بیشتر هنوزم، اما یه خدمت 70 ساله. هیئتی که داریم هیئت زنجیرزنی سینه میزنن در طول سال و 1322 تأسیسشه. قدیمی ترین قدیم هیئت های بروجرده که این دست به دست ما گشته از پدرانمون تا الان، که الان هم توی حسینی کائناتو برقرار میشه روزای جمعه، هم هر شب جمعه در طول سال به غیر از ایام محرم که هر شب دیگه، یعنی دو ما عزاداری ما میکنیم تو حسینیه. اینه که برقرار اینجا و یه شب هم تعطیل نیست، در شادی ها شاد، در عزا عزاداری. دارن کوشی که خدا شاهده اگه یه استکانیه میاره مثلا بالا تو خونه ناراحت میشه، میگه این مال امام حسینه، برش میداره میبره میذاره سر جاش. اصلا ما زندگیمون بستگی به امام حسین داره، هیچ کاری هم واسه امام حسین نکردیم، اما خب دیگه با خونمونه، نمیدونم چجور دیگه بگم، حقیقتش یعنی واقعا در حق امام حسین زبانم ارجنه.
تلفنم زنگ میزنه، مادرمه. از اونور خط میگه صدامی جان اگه تونستی سر بیا خونه، آش نظری پختم، هم بخور هم ببر واسه بچه‌های هیئت یکی کاسه بخورن، همه آش رشته دوست دارن. بلند شدم راه افتادم سمت خونه که نزدیک تکیه است. سر کوچمون یه بیرق سیاه گذاشتن، رو بالکن خیلی از خونه‌های محل یه پرچم سیاه زدن با این نوشته که این خانه عزادار حسین است. این پرچم رو یادم اولین بار پروانه خانوم و آقا ولی سوپری سر محلمون یه بار که رفته بودن جمهوری از یکی از مغازه‌های پرچم و شال فروشی محرم خریده بودن. آقا ولی میگفت پروانه خانوم نذر کرده امیر محمد پسرشون از سربازی به سلامتی برگرده بره سر یه کار آبرومند، هر سال محرم و سفر رو پرچم مشکی بزنن سر در خونه. خیلی از اهالی محل از قدیم دم محرم یه نشونه از محرم و عزاداری می‌زدن سر در خونه‌شون. بعد از اینکه پروانه خانوم و آقا ولی این پرچم با این نوشته ساده و صادقانه را خریدن، خیلی های دیگه هم رفتن عین همونو خریدن و کل محرم سفر زدن سر در خونه هاشون. فکر میکنم شاید یه روز کتیبه بزرگ دادن بزنن تو ورودی محل به عرض خیابونمون که روش نوشته این محل عزادار حسین است. کسی چه میدونه؟ اینم شاید یه جور بیعت، مثل هزار جور بیعت دیگه ای که آدما دارن با خودشون و خداشون و آقا ابا عبدالله. بیعت هایی که میشه ازشون خاطره ساخت.
نگاه، من اولش دست فروش بودم تو شیراز، نون خوش میخریدم، دمپه کنه میفروختم، پنجشنبه جمعات و قبرستون هم حتی بعضی وقتا میرفتم سنگ قبرم میشستم. وقتی ازدواج کردم خانمم گفت من بدم میاد که برای اون زشته، تو فامیلون میگن شوهرش مثلا میره نون خوش جمع میکنه، دوست دارم تو نون خوش جمع نکنید، حداقل دست فروش بشید. وقتی بساط میکردم دیدم جان چقدر خوبه، بعضم خوب شد، اول رو زمین بساط کردم. یه شب بارونی بود، خب ما نشستیم کنار اجاق همینجور برای خودمون بودیم دیگه، دیدیم درن در میزنن، دیدیم وای دوتا خارجی هم و دوتا خیس خیس شدن، دلمون سوخت، زبونشون رو نمیفهمیدیم. بعد آقا بی گفتیم گناه دارن، زنم یه کته گرجه فقطو داره خودمون رو آتیش، آقا این کته کم بود چیکار کنیم چیکار کنیم، گفتیم بده اینا بخورن ما خودمون یه چی میخوریم، دادیم اینا بعد اخلاقی میخوردن با 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 یه خلاص اینا خوردن و کنار آتیش ما گردن خوابیدن. صبح بلند شدن لباسشون کردن بهشون رفتن، تو یه ما بعدیش دیدیم یه ونی یه رو اومد در خونمون. آقا ونو که اومد در خونمون پنج تا آلمانی از توش اومدن بیرون، یه دفعه دیگه زبون بلدم بود، یه ایرانی بود مترجم بود و یه راننده. آقا عباس کی؟ عباس منم. آقا اینا میخوام بیان خونه. ای داد بیداد، من خونه دارم، من یه اتاق دارم. نه اینا میخوان بیان اینجا. گفتیم خدا، خب نفع چیکار کنیم؟ چرا چتونه؟ گفت دو نفر خارجی رفتن تو روزنامه‌هاشون نوشتن که بهترین غذای تو ایران تو خونه خوردیم، اینا اومدن هم غذا بخورن. گفتیم یا خدا، قبل از که برن یه پاکتی دادن به من، توش پول بود، پولش آوردیم. بهترین زرنگ ترین جوون که بودم روزی 1000 تومان کار میکردم. ولی پول 200000 تومان پول بود. خب یه جرقه عالی خورد. اگه بشه یه شب 200 روزو در بیارم، چرا وایسم اینجا چیپس و پفک بفروشم؟ بعدش هیچ میگه مهمونی هم دادن، کانادایی دادن. مهمونی خوشش اومد، رفت دوتا اومد، دوتا رفت دهتا اومد. اصلا زندگی عادی روستایی براشون جالب بود. سادگیمون، غذامون، فکرمون، فهمیدم که اصلا خودمو بابا کردم، عزت نفس برگشت، قهرمان خودمم. الان اینجا میگه 16 جزیره تو ایران وجود داره، منو زده. یعنی اومدم دهات و خونه خودمو تو رتبه بندی بردم به جاهای حساس ایران. من فکرای بزرگ دارم، سرمایه من فکرامه. رفتم تو چین بازار پیدا کردم برای خودم. اول آموزش، دوم زیرساخت، سوم جذب بازار، چهارم پول بدید دست مردم بگید کارآفرینی میکنن. طرف کارخونه میزنه بعد رو صنایعش میمونه. آقا امسال نیاز کشور چقدر گرجه است، چقدر پسته است، چقدر گردوه. یک کشاورز بدونه چی باید تولید کنه، نیاز بازار رو بسنجن. تو یک کشاورز یه شبه ثروتمند نشه، 1000 تا کشاورز یه شبه نابود نشن. کار، تلاش. ما دلالی نکردیم، ما شب نخوابیدیم صبح بلند شیم زمین اون گرون بشه. ما پول واسطه نخوریم، ما از رنجمون بریم پول در میاریم و همه هم میتونن از رنجشون پول در بیارن. دوستان با کار بیشتر میتونیم دنیامون عوض کنیم. با تلاش هر کسی هر جی که هست عاشقانه کار کنه، خدمت کنه.
نزدیک در خونم که میبینم حاج خانم بوستانی، قدیمی ترین ساکن محلمون که شوهر خدا بیامرزش تو بازار تو راسته ادویه فروشا بود، با کمر خمیده و به سختی و آرامش قدم از قدم داره برمیداره. حاج خانم بوستانی از اون اهالی قدیمیه که لهجه تهرونیش از صد فرسخی اصل و نسبش رو داد میزنه. رفتم جلو سلام علیک کردم و گفتم حاج خانم کاری دارین؟ جایی میرین؟ ببرمتون. با اون جسه ریز و نحیف و قد خمیده، در حالی که به سختی با یه دست چادر مشکیشو گرفته بوده، با یه دستش عصای چوبی کندکاریشو، سرشو گرفت بالا و با همون لهجه تهرونی جذاب و شیرینش گفت: ایوا آستمیر شمایی؟ نه نه نه، جایی نمیرم، اومدم چند قدم راه برم پاهام واشه. خوش شدن بس که تو خونه موندم. راستی چه خوب شد دیدمت ننه. یه زحمتی بکش، این دفعه که رفتی بازار واسه که نور خرید کنی، یه بخشی از خریداتونو قدر 10 میلیون به حساب من خرید کن. بیا اینم کارت، ازش بکش. رمزشو نذاشتم بگه. گفتم آج خانم خرید میکنم، بعد با آقا جعفر صحبت میکنم تلفنی، حساب کتاب میکنی. قبول نکرد، گفت نه نه نه، این حساب جداست، این کارت از میراث حاجی نیستا، اونو با آقا جعفر حساب کن. این خیرات پدر مادرم اپول کریه مغازه‌ای که پسر داشم واسم میریزه تو این کارت، ارسیه پدریمه، واس خودشون خرج میکنم. البته بیشتره وا، ولی بخش زیادیشون عذر خرج آموزش دوخت و دوز و خرید چخ خیاطی واس دخترایی که هم محله‌های پایین کردم که باش خیاطی کنن، بتونن یه درآمدی داشته باشن، دستشون تو جیب خودشون باشه. حاج خانم کارتو گرفت سمتم و دوباره رمز کارتشو گفت و من سر خوردم تو اون خونه قدیمی و لای صدای چرخ خیاطی مادرم گم شدم.
اللهم کل ولیک علی حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آن یار سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. خوشنودی قلب مقدس آقا امام زمان، انشاءالله همه ما، تک تک ما جز یاران ابوالفضلی امام زمان باشیم، آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آرد. ما انشاءالله این قاعده درست نباشه، ما جز یاران ابوالفضلی امام زمان باشیم. یه صلوات بفرستیم. داود ابن کثیر رق